بسم الله الرحمن الرحیم، ربه نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با توجه به اینکه امروز سال روز شهادت استاد شهید و متفکر بزرگ اسلامی مرحوم شهید مطهری است، طبق روالی که ما سالهای قبل هم داشتیم به مناسبت شهادت ایشان، این روز را در ارتباط با استاد مطهری بحث می کردیم. بنابراین است که فعلا اون بحث را متوقف کنیم، انشاءالله از جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد و چند جمله ای در باره این استاد بزرگوار متفکر فرزانه عرض بکنیم. اجمالا اگر ما بخواهیم درباره شخصیت علمی و معنوی استاد مطهری مطالعه کنیم، به صورت کلی دو راه وجود دارد برای مطالعه درباره شخصیت ایشان. راه اول این است که به کسانی که با ایشان ارتباط داشتند و شاهد بر نگرش و روش و فکر و اندیشه ایشان بودند، به شهادت ها و گفته های اونها استناد بکنیم. اینها خب چند دسته می شوند: دسته به عنوان اساتید و مربیان استاد مطهری، و دسته به عنوان شاگردان و تربیت شدگان و بهره‌گیران از دانش و روش و منش استاد مطهری، و دسته سوم کسانی که نه جزء اساتید ایشان بودند و نه جزء تلامذه و متربیان ایشان، بلکه در زندگی اجتماعی با ایشون معاشرت داشتند، در محیط خانه یا در محیط جامعه یا در محیط علم و تدریس و تحصیل و اینها. و دسته چهارم کسانی هستند که نسبت به استاد مطهری به عنوان صاحب معاصران، معاصران ایشون که خودشون افراد صاحب نظر و تا حدی صاحب نام و صاحب اثر بودند، به عنوان معاصران استاد مطهری از رده های صاحب نظر. این چهار دسته که اگر ما بخواهیم درباره استاد مطهری تحقیق و مطالعه کنیم، از زبان دیگران و از نگاه و نظر دیگران، این چهار دسته من به نظرم میرسه که بسیار حائز اهمیت هست. و اما راه دوم این است که مستقیماً به آثار ایشان رجوع کنیم، به مکتوبات و گفته هایی که از ایشون به یادگار مونده است، بر جای مونده، که الحمدلله از نظر کمیت و از نظر کیفیت بسیار قابل جالب توجه. در سالهای قبل که به مناسبت استاد مطهری بنده مطالبی عرض کردم، نکات زیادی خدمت دوستان یادآوری کردیم. حالا بنده هم متاسفانه اینها را یادداشتاش را دارم، اما به صورت مشروع نه خودم نوشتم و نه اگر ضبط شده که دنبال قاعده دوستان ضبط کردن، اینا مجزا نشده که جدا بشود. حالا اگر جناب آقای مجتبی زاده سایر دوستان زحمت بکشن، امکان داشته باشه که اینها استخراج بشه، این نوارهایی که به این مناسبت صحبت شده. به نظرم مطالب زیادی گفتیم. یا بعضی دوستانی که خب یادداشت فرمودن همچنین این نوشته ها رو مراجعه کنن، خب مطالب زیادی گفتیم. اون چه که امسال نظرم هست مطلب تازه است، جدیدی است میخواهم عرض بکنم. قبلا البته اشاره کرده ایم، اما به صورت مشروع تا کنون فرصتی نشده که بیان بشود. روش شناسی استاد مطهری هست در حوزه معارف دینی. ببینیم ایشان در معرفت دینی و معارف دینی چه روشی را به کار برده اند. بالاخره در اینجا استاد مطهری یک متفکر شاخص و موفق بوده اند، در این جای تردید نیست. همه این را اتفاق نظر دارند. هم شخصیت شاخصی است، عمیق، متفکر، وزنه است به شمار می رود. همه قبول دارند ایشون را به عنوان یک وزنه علمی سنگین، و هم یک انسان موفق، یعنی نمونه موفق از یک متفکر دینی، یک عالم دینی، استاد مطهری است. خب طبعا برای بنده و سروران عزیز و امثال ماها که مشغلمون اختضا میکنه در زمینه معارف دینی کار بکنیم، این که روش ایشان چگونه بوده است قابل توجه و الهام بخشه. حالا البته این روش را هم از زوایای مختلف میشود بررسی کرد. اون چه من نظرم هست این است که ببینیم جایگاه تفکر عقلی و استناد به داده های وحیانی در روش فکری و معرفتی استاد مطهری چیست؟ ترابط و تعامل عقل و وحی یا تفکر عقلی و همونطوری که عرض کردم داده های وحیانی در شناخت معارف دینی و به خصوص اعتقادات، در حوزه اعتقادات، باورها، عقاید و مباحث کلام. اجمالش این است که حالا قبلا من این را اشاره کردم که استاد مطهری هم عقل و هم وحی، تفکر عقلی و استناد به داده های وحیانی، هر دو مورد اعتنا و مورد توجه و استناد ایشان بوده است. و می توان استاد مطهری را در این جهت نمونه یک شخصیت معتدل و دارای یک تفکر اعتدالی دانست. افراط و تفریط، یک سوی نگری از جنبه عقلی یا از جنبه نقلی در ایشان ما نمی بینیم. یک موازنه معقول و قابل قبول در این دو منبع معرفت، یعنی عقل و وحی، در پژوهش‌ها و بحث‌های معرفتی ایشان در حوزه دین ما واقعا مشاهده می‌کنیم. خب هر خیلی زیاد البته اینجا اگر بنا باشه که این رو بررسی بکنیم خود جلساتی را می‌طلبد، اما چون من یک نمونه هایی یادداشت هایی دارم به مرور و اجمال عرض میکنم خدمتتون، بر انشالله شما خودتون تحقیق می‌فرمایید. اولا استاد مطهری در آثارشون بر اصالت و حجیت عقل تأکید دارند. خب این یک نکته اساسی است در منهج و روش فکری ایشان که در مقابل اون روش ها و نگرش هایی است که عقل گریز یا عقل ستیزند در حوزه معرفت دینی و دینشناسی. ایشان مقابل اونها عقل اصالت و حجیت دارد. دلایلی که ایشون برای این مطلب آورده من منبعش رو میگم که برخواستید رجوع کنید. یکی آشنایی با قرآن جلد 1 صفحه 48 تا 54 این مطلب اونجا هست که این عناوین آمده، یعنی ایشون برای اینکه این مطلب را تبیین بکنن که عقل از دیدگاه اسلام حجیت و اصالت دارد این عناوین را آوردن: دعوت قرآن به تعقل، 1، استفاده از نظام علی و معلولی یا به رسمیت شناختن نظام علی و معلولی که قرآن این را به رسمیت شناخته و آن را به کار میگیره، بیان فلسفه احکام که یک بحث عقلانی است، فلسفه احکام، و مبارزه با لغزش‌های عقل. این که به بیان لغزش‌ها و مبارزه با لغزش‌های عقل پرداخته این عقل را معتبر می‌دانه. این 4 عنوانی است که در اون منبعی که عرض کردم آمده. در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5 مقدمه کتاب صفحه 11 تا 15 این عناوینی که عرض می‌کنم به اضافه سیری در نهج البلاغه، یعنی منبع را اگر بخواید یادداشت بکنید که اصول فلسفه بود، یکم سیری در نهج البلاغه صفحه 54 تا 56 این عناوین اونجا هست. ممنوعیت تقلید در اصول دین، یعنی شاهد بر این که عقل از دیدگاه اسلام دارای اصالت و حجیت است، این یک شاهده که تقلید در اصول دین ممنوعه. 2، طرح معارف بلند عقلی در منابع وحیانی، خود قرآن و روایات معارف عمیق و بلند وحیانی را چیز عقلی را مطرح کرده. عقل نظری در اینجا مطرحه. عرض میکنم اینجا حوزه عقل نظری است، یعنی عقل قوهی که درک حقیقت میتواند بکند، حقایق را بشناسد. این قوه مورد نظر. نکته بعدی که باز ایشون استدلال کرده میشود، نکته بله سوم که در این دو منبع آمده، این که خود وحی یعنی قرآن و روایات استدلال عقلی کرده در زمینه اصول اعتقادی. خب از من فهرستوار گفتم، بنابراین ایشان عقل را اصیل، معتبر و حجت می‌داند به عنوان یک منبع معرفت در حوزه دینشناسی و به خصوص عقاید. این یک مطلب. مطلب دومی که استاد حالا میام سراغ وحی، نگاه ایشون به وحی را ملاحظه بفرمایید. معتقد است که وحی یعنی قرآن و روایات الهام بخش عقل است در حوزه مباحث اعتقادی. عقل را جهت میده، الهام میده، به حرکت میاندازه، مانع نیست، برخلاف اونچه که برخی از عقل گرایان تصور کردن، توهم کردن که وحی گویی در مقابل عقل است. نه خیر، ایشان می‌فهمند وحی اتفاقا عقل را مدد می‌رسانه، الهام می‌بخشه. حالا من یک عباراتی ازشون از جاهای مختلف یادداشت کردم، بسیار جالبه، چند تاش رو می‌خوانم خدمتتون. مثلا در بحث قضا و قدر و سرنوشت می‌فرماید سرچشمه اصلی این نوع تعلیم که بشر را در عین اعتقاد به قضا و قدر به تسلط او بر سرنوشت نیز معتقد می‌کند قرآن است. این نوع تعلیم که هم انسان معتقد به قضا و قدر باشد و هم خود را مؤثر در سرنوشتش بداند، که میدونید این یک بحث بسیار عمیقی است. ادعی که به سمت سرنوشت، یعنی تأثیر انسان در سرنوشت گرایش پیدا کردن، قضا و قدر گذاشتن کنار، تحویزی شدن. اونهایی که به قضا و قدر توجه کردن، نقش انسان در سرنوشتش را کنار گذاشتن، جبری شدن. حالا اگر ما جمع بخوایم بکنیم، میفهمن سرچشمه این اندیشه قرآنه. این نوع دیدگاه همگن در این دو مسئله منشأ قرآن. این یک بیان که الان مدرکش رو عرض میکنم خدمتتون. یه تعبیر دیگه هم هست، چیزی که برای یک نفر محقق عارف به مسائل توحید بسیار بسیار اعجاب آور است، دقت به تعابیر هم بفرمایید، برای یک نفر محقق عارف به مسائل توحید بسیار بسیار اعجاب آور است، منطق مخصوصی است که قرآن کریم و پس از آن روایات معصوره از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و سایر ائمه اطهار علیهم السلام در مسائل توحید پیش گرفتند. منطق مخصوصی است. این منطق اصلا و ابدا با منطق اون عصر و زمان تطبیق نمی کند، یکی، بلکه با منطق قرنها بعد قرنها، نه یک قرن و دو قرن و سه قرنها، با منطق قرنها بعد که کلام رونق گرفت و منطق و فلسفه رایج شد نیز تطبیق نمی کند. ببینید این منطق نه با دوران جاهلیت میسازه، نه با دوران قرنها بعد که کلام آمده، فلسفه آمده، اینا همه آمده، ولی هنوز منطق قرآن کشف نشده. این منطق مخصوصی است، میفهمن نمی کند، بسی بالاتر و بالاتر از اون هست. این در سیر در نهج البلاغه بود، این دو تا عبارت که عرض کردم، سیر در نهج البلاغه صفحه 102. باز میفرماید نقش نصوص شرعی، نقش نصوص شرعی این است که الهام بخش عقول و افکار و محرک اندیشه هاست، اصول و مبادی لازم و قابل درک را در اختیار می‌گذارد. نصوص شرعی چنین نقشی داره. به همون منبعی که عرض کردم صفحه 50. سخن در این نیست که آیا بشر قادر است پا از تعالیم اولیای وحی فراتر بگذارد یا نه. سخن در این نیست، معاذ الله، فراتری وجود ندارد. ببینید این استاد مطهری عجوبه است، چقدر دقیق صحبت میکنه. معاذ الله، فراتری وجود ندارد. آنچه به وسیله وحی و خاندان وحی رسیده است، آخرین حد صعود و کمال معارف الهی است. پس سخن در این نیست، کسی نمیخواهد از وحی پیش بیفته، بالاتر بره، اصلا نمیشه، معاذ الله. پس سخن در چیست؟ سخن بر استعداد عقل و اندیشه بشری است که می تواند با ارائه اصول و مبادی این مسائل سیر عملی و عقلی بکند یا نه. سخن در اینه، آیا عقل توانایی این که در این عرصه به تفکر بپردازد، اون مبادی را کشف بکنه و بره جلو، آیا این قدرت را داره یا نداره، استعداد داره یا باید معطله باشیم؟ بحث در اینه. در واقع میگه موضع ما موضع مقابل معطله هست، اونایی که عقل به کلی تعطیل کردن. نه اینه که حالا آمدیم میخواییم کوزی بدهیم بگوییم آه فیلسوف یک شأنی دارد مافوق متشرعه مثلا. نه خیر، اگر حقایق شرعی فهمیده بشود یک هنر بزرگی که فیلسوف میتواند به کار بگیرد. اینم باز یک بیان. از این بیان حالا من یادداشتای خیلی زیادی دارم که اینا را گشتم و از منابع مختلف ایشون یادداشت کردم. میترسم بخوام اینا همه رو بخونم دیگه خیلی طولانی بشه. بله، ولی به همین منابعی که گفتم رجوع کنید. سیر در نهج البلاغه مطالب زیادی و عبارات زیادی در این باره داره. خب باز این عبارت رو دارم میکنم. من زبده‌ترین فیلسوفان اسلامی مهمترین برهانهای خیش را به اقرار و اعتراف خود از قرآن مجید الهام گرفتن. بیشتر نظرش به صدر متعلهینه. زبده‌ترین اینا در کتاب وحی و نبوت فرمودن، وحی و نبوت صفحه 117. یه عبارت دیگری با اجازه دوستان بخوانم، اولا اینا واقعا تصحیح نگاه ما هم هست نسبت به استاد مطهری، چون بعضی ها خیال میکنن که استاد مطهری یک فیلسوفه، حالا دیگه کاری به بحث‌های وحیانی و قرآن و مثلا ظواهر اینها نداره، این یک اشتباهیه دقایی بعض شخصیت ها میشه. میفهمد اهمیت قرآن به این است که جامع است، یک راه بالخصوص را نرفته. اهمیت قرآن جامعیت آن است و بهترین دلیل بر این که قرآن وحی الهی است همین است. هر دانشمند هر مقدار نبوغ داشته باشد، وقتی که در یک مسیر می افتد آنچنان غرق آن مسیر می شود که غیر آن را نمی بیند. اما این تنها قرآن است که همانطوری که خدا را در مورد افعال تکوینیش فرموده لا یشغله شأن عن شأنین، کتابش هم مصداق لا یشغله شأن عن شأنین است. آن عرفان عالی که قرآن ذکر می کند و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این تعبیر در هیچ جای دنیا پیدا نمی شود. یا فأینما تولوا فثم وجه الله و لیس کمثله شیء، در عین اینکه اینها را بیان می کند برای یک آدم عامی خداشناسی را با یک زبان ساده بیان می کند. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت. اهمیت قرآن به این است که از اون طرف اوج میگیره، خیلی بلنده، از این طرف هم بیان بسیار ساده قابل فهم برای عوام مردمان معمولی. توحید، این مثل بگونه کتاب توحید صفحه 51. خب حالا از این قسمت گذشتیم، پس تا اینجا دو تا مطلب را عرض کردیم. یک، نگاه استاد به عقل، به اعتبار عقل، حجیت عقل از دیدگاه وحی و اسلام. یکی هم جایگاه وحی و نقش وحی در هدایت انسان در حوزه باورها و معارف دینی که عقل را هم به کار میگیره، عقل را هم شکوفا میکنه، الهام بخش عقل وحی. این هم این دو تا مطلب بود اصلا. خب حالا میرسیم به اون نکته ای که اگر خاطر دوستان باشه قبلا عرض کردم که روشی که در باب مباحث اعتقادی روش خوبی است، روش کاملی است، این است که مسائل اعتقادی را ما اول از هم تفکیک بکنیم. تفصیل جدا بکنیم. سه دسته گفتیم می شود تقسیم کرد: اون مباحثی که ما قبل وحی است، یعنی وحی بر آنها مبتنی است، به اعتقادات دینی است اما قبل از وحی، مثل اینکه خدا وجود دارد، خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حکیم است، اینها اعتقادات اما اینا قبل از وحیه، یعنی اثبات نبوت و وحی مبتنی بر این هاست. خب معلومه که در این اعتقادات دینی یگانه طریق عقله. یعنی اگر یک انسانی بخواهد متدین باشه و باور به خدا و دین داشته باشه، این را باید از طریق عقل و فطرت، حالا البته لازم نیست خیلی پیچیده و فنی باشه، درک روشن عقلی. یه دسته از مسائل اعتقادی و باورهای دینی داریم که عقل اصولا در اونجاها راهی نداره، مافوق عقله، که مصداقهای روشنش مباحث مربوط به عالم برزخ و عالم قیامته. این که سؤال از قبر هست، این که فشار قبر هست، ما اعتقاد داریم به سؤال و جواب در قبر، به فشار در قبر، به ثواب و عقاب در برزخ، به حیات در برزخ، اینا را چیزایی است که وحی در این زمینه. حالا اصل حیات برزخی ممکنه با بعضی ادله فلسفی بشود، اما حالات عالم برزخ، جای به اصطلاح ارواح مؤمن، ارواح غیر مؤمن کجا هستند، چه میکنند، چه رابطه ای دارند، با زندگان چه ارتباطی دارند، آیا ارتباط دارند اصلا یا ندارند، اینا دیگه عقلی نیست. عقل خیلی هنر کنه میتواند اصل استمرار حیات انسان را، نفس را، بقای نفس را اثبات بکنه، اما این جزئیات و خصوصیات که اینا جز باورهای دینیه، اینا نمیتونه در حوزه عقلی. معادم که هاکذا، یعنی مباحث تفصیلی معاد، این که صراط وجود داره، این که میزان وجود داره، این که حساب چگونه انجام میشه و امثال اینجور چیزها، جزئیات پاداش، جزئیات کیفر، حالات اهل بهشت، حالات اهل دوزخ، اینا مستحضر دیگه، اینا مساجد همه نقلی. خب اینم یه دسته. پس عقل در اینجا تسلیم است. همون بیان مرحوم ابن سینا را نظر شریفتون هست دیگه در کتاب شفا، که وقتی به معاد جسمانی میرسد میگوید عقل از این که این معاد جسمانی را اثبات بکند ناتوان است. عقل فقط میتواند معاد روحانی را اثبات بکند، یعنی روح ادامه داره، حیات داره و بالاخره سعادتی داره، شقاوتی داره، چه حیات معاد روحانی. اما معاد جسمانی یعنی لذایذ و آلام حسیه، عقل نمیتونه اثبات بکنه. بعد میگوید خیلی خوب، عقل نمیتواند، اما چون عقل نبوت را اثبات کرده، عصمت نبی را اثبات کرده، در نتیجه هر چه نبی بگوید به حکم عقل مطاع، مسموع، مقبول، حجت، خب صادق، مصدق، تفصیلا بیان کرده، ما هم تسلیمیم. میبینید مطلب را احاله میدهد ابن سینا به رأی درست هم هست. خب این هم یک دسته. حالا بحث تو اینا نیست. اون چه که خیلی ظریفه و واقعا مثل همون صراط هست، بسیار تیز و حساس رفتن و حرکت کردن، از آن این قسم سومه. یعنی اون دسته از مباحث اعتقادی و معارف دینی که هم سبقه و جنبه عقلی داره و هم سبقه و جنبه وحنی. مثلا توحید اینجوره، توحید اینی که یک خدا هست، حالا توحید ذاتی یا صفاتی یا افعالی، این هم از راه عقل میشه بحث کرد، هم از راه وحی و نقل می شود، چون وحی مبتنی بر توحید نیست. دو تا خدا، سه تا خدا، هر چند باشه، بالاخره وحی ضرورت داره. وقتی اثبات کردیم وجود خدای حکیم علیم قادر را، یکی باشه دو تا باشه به این کاری نداریم. همینی که خدای علیم حکیم قادر هست، این انسانها را هم با این خصوصیت آفریده، باید هدایت بکنه، مقتضای هدایته. نه می فرمایید خب توحید را هم عقلی میشه بحث کرد، هم از راه وحی میشه بحث. مثلا میان به امامت میرسیم، در باب امامت، در امامت عامه، یعنی مباحث کلان امامت، کلی امامت، معمولا عقل و وحی هر دو دخالت دارن. مباحث کلی امامت وجوب امامت، صفات امام، راه تعیین امام، بحثای از این قبیل، فلسفه امامت، اغراض امامت، اینا بحثایی است هم عقلی است، عقلا میتونه بحث کنه دیگه، ادله عقلی داره، نقلی هم هست، چون نقلیش استناد کرد برای خاطر اینکه بعد از نبوت دیگه، هر مطلبی که بعد از نبوت شد قاعده کلی، هر معرفتی، آموزه دینی، باور دینی که رتبهش بعد از نبوت باشد، استناد به نقل و وحی در اونجا منطقی است، یعنی به لحاظ معرفت شناسی معتبره، معتبره، بحث تعبد بدون پشتوانه نیست. خب امامت از این مباحث دیگه. اما به امامت خاصه که میرسیم، دست عقل کم کم کوتاه میشه، کوتاه‌تر میشه، بردش خیلی محدود میشه در امامت خاصه. تعداد اماما چند تاست؟ عقل میگه من نمیدونم. 12 تاست، 500 تاست، کمتر بیشتر میگه من نمیدونم. این دیگه نقل محضه، این تعداد ائمه چقدره، جانشینان پیغمبر چقدره، این نقلیه. این که چه شخصی از اشخاص الان باید در مصدر امور و جانشین پیغمبر باشه، چندیش عقلی است اما کمرنگه، بیشترش نقلیه، بحثای نقلیش خیلی زیاده، یعنی نصوص، نصوص قرآنی، نصوص روایی. ببینید که مثلا امثال امام شرف الدین علامه فرض فرمایید که امینی مرحوم سید میرحامد حسین هندی، اینا وقتی وارد این عرصه میشوند که امامت خاصه است، فشار را روی نقل میگذارند، یعنی بیشتر گرایششون نقلیه، چون نقل خیلی راه گشاستر میشه. خب بنابراین ما یک سلسله مسائلی داریم جنبه عقلی و نقلی داره. کسی که وارد باشه، یعنی واقعا زمانی را گذرونده باشه، پختگی پیدا کرده باشه، توجه هم داشته باشه، اینا همه هست، یعنی صرف پختگی شرط لازم هست کافی نیست، ممکنه یه آدمی 50 سال هم در همین زمینه ها مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، تألیف میکنه، اما چون از اول توجه به مسئله نکرده یک طرفه رفته جلو. این توجه خیلی مهمه، ولی به هر حال این توجه هم در دوران اولی طلبگی حاصل نمیشه. چادم بگو آره ما سطح ها خوندیم، نه نمیشه این عمل، مگر نابغه باشه. ما حالا نابغه ما کاری نداریم، افرادی مثل بنده و امثال بنده، این به تدریج حاصل میشه با درگیر شدن و مراجعه کردن و توجه کردن. همش هم دست خدا آدم هم نیست، انصافا باید تلاش کرد، از خدا هم خواست. حقیقتا اینجور اینا تعارف نمی کنیم، اینجور نیست که آدم مغرور باشه به این که آقا من یه آدمی هستم زحمت می کشم، خیلی ها زحمت می کشم، من یه آدمی هستم مثلا حوصله هم خیلی خوبه، آدم با حوصله ای هستم در مطالعه، هم زحمت می کشم هم پشتکار دارم، خیلی پشتکار دارم. اینا معداته و شرط به اصطلاح لازمه، این کافی نیست. هیچ وقت خدای نکرده در آدمی حالت خود اتکایی یا من به قدرت اندیشم، به پشتکارم، به زحمتم به اینجاها رسیدم یا میرسم، نمیشه. حتما باید یک عنایت الهی شامل بشه، اونم زوری نیست، کسی زورش به خدا نمیرسه که، یا به امام زمان که کسی، اون موافق ماست، زوری نیست، التماس، باید التماس کرد، باید خواهش تمنا کرد، باید گریه کرد، باید رفت کنار از معصومه متضرع شد، کنار حرم امام رضا علیه السلام متضرع شد، بالاخره در جاهای مختلف، مواطن و مواقع مختلف که مزامنش هست باید متضرع شد تا عنایتی بشه. خب استاد مطهری این مسیرهایی که من عرض میکنم زندگیش نشان میداد همینا توجه داشته، طی کرده، لطف الهی شامل شده، اینجور شده. حالا من آمدم یک نمونه هایی را، 12 تا نمونه تو این نوشته ای که دارم آوردم که میخواهم نشان بدهم که روش استاد مطهری در بین همه معاصرین برتر است. این ادعای بنده است، ادعای بنده این است که در بین معاصرین شاگردان علامه و اساتید فن روش ایشون از همه جامعه تر و کامل تره، در رعایت این دو بعد، این دو بعدی که عرض کردم، عقلی نقلی به نحو اعتدال و روشمند، و روشمند، چون حالا یه دفعه یه جایی فایده نداره، موردی موردی،
این روشمند باشه، یعنی طرف میدانه چه میکنه. اونجا که باید عقل را مقدم بدارد، اول رفته سراغ عقل، بعدم رفته سراغ وحی. اونجا که نخیر، سبقه مسئله جوری بوده که باید اول بره سراغ وحی، رفته سراغ وحی، بعدم رفته سراغ عقل. این شیوه به این سبب من ندیدم، حالا که از در حد مطالعاتی که دارم در آثار دیگران، این سبک را به صورت منظم به این شکل عرض میکنم ندیدم و جامع توجه به هر دو جهت. مثلا بعضی ها مثلا میپرسن از بندگاهی، خب من چون خیلی مطالعه کردم در آثار اصول مطهری برها سالهاست، این که از الطاف الهی شاید در حق حقیرم بلا از کجا ناشی شده نمیدونم، همین بوده که یک توجهی خلاصه ارادتی خاصی من به این بزرگوار پیدا کردم در درون وجود خودم. خیلی برام عزیز استاد مطهری و عظیم عجیبه، یعنی بعد از امام علامه طباطبایی شخص مطهری خیلی برام از اول آیین یعنی شاید 24-5 سالش جدیست تقریبا اینجوریه، خیلی بهشون علاقه داشت. آثار ایشون هم هرچی میخوانم سیر نمیشن و هی برام تازگی داره. حتی زندگی ایشان را مطالعه زیاد کردم و میکنم، یعنی زندگی نامه ایشون چی میکرده، چجوری درس میگفته با خانوادهشون در محیط خانه، با راننده چجوری بوده، با فلان کسی برخورد میکرده، چون زندگی ایشون هم برام دلپذیره. یعنی یه آدمی است که به نظرم میشه امثال بنده او را یه اسوه قرار بدهم. البته خب اسوه‌های اصلی ما معصومین علیهم السلام هم، ولی خب در یه سطح پایین‌تر تا یه مقداری به ماها نزدیک‌تر میشوند. یه چنین شخصیتی است استاد مطهری و در حوزه علمی و معرفتی و تفکر واقعا بی خود نیست. من امام اونجور بالاخره صحه میگذاره، علامه طباطبایی اونجور گریه میکنه. همین دیشب تلویزیون باز بیان علامه رو من گوش کردم که داشت میفرمود که درباره اصول فلسفه که آقای مطهری این کار رو کرد و او فناپذیر بود که این کار رو میکرد و اینا. خب در حال این خصوصیات رو داره، لذا ما استاد مطهری رو باید خیلی تجلیل بکنیم. حوزه حالا باید واقعا اذعان بکنیم که کما یلیق بهی در این مسئله حوزه برخورد نمی کنه. و من عقیده این از دانشگاه از حوزه نسبت به استاد مطهری بهتر تجلیل و تعظیم می کنه. الان نوع دانشگاه شاید همه دانشگاهی نیست که برای استاد مطهری برنامه نگذاره، که من خودم همین امروز دعوت دارم دانشگاه علامه طباطبایی برای اینکه اونجا انشالله بحثی باشه ارائه بدم. خیلی احترام میکنن، تعظیم میکنن، به حال اینکه بالاخره استاد مطهری محصول حوزه است. عرضش در دانشگاه 20 سال حدودن اونجا رفته وارد اون عرصه شده، ولا شاگرد علامه طباطبایی، شاگرد امام خمینی، شاگرد آیت الله بروجردی، آیت الله حجت، شخصیت های از این قبیل دیگه، اصلا محصول حوزه است. حوزه الان میباید خیلی درباره این مرد کار بکنه، برنامه هایی داشته باشه. خدا حفظ کنند مقام معظم رهبر اینقدر توصیه فرمودن، واقعا به جا هست. یه متنهایی تنظیم بشه، متنهای درسی، حتی همین روش و شیوه تربیتی استاد، عملش ها نگفته ها، اینا میشود این کار رو کرد و منظم در اختیار قرار داد. یک همایش هایی جلسات حساب شده ای باشه، برحال بیشتر تجلیل بشه. خب فرصت متاسفانه خیلی کم شد، منم گهگاهی صحبت‌های حاشیه‌ای هم می‌کنم. 12 مورد را بنده مطالعه که کردم، نمونه است البته، منحصر به اینها نیست. حالا یه بعضیاش را بذارش که وقت باشه خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا درباره مسئله بدا، ببینید الان از نوع طلبه‌ها بگم بدا یعنی چه، خیلی ترجمه میکنه بدا یعنی چه، خیال میکنه یه مسئله کهنه، حالا جز درجه دهم مثلا، بدانیم ندانیم، حالا مسائل فقه و اصول بدانیم، بدا رو بدانیم ندانیم، بدا چی اصلا، بدا چه جایگاهی داره، حالا دو میکنه نوعا اینجوری اصلا تو توجه نمیشه. حالا استاد مطهری عبارت شد میفرماید اعتقاد به بدا، بله اعتقاد. اولا یک مسئله ای است که ریشه قرآنی داره و ثانیا از لطیف‌ترین حقایق فلسفی است. ببینید شما نگاه را چقدر زیباستا، بدا از لطیف‌ترین حقایق فلسفی است که قرآن کریم برای اولین بار در تاریخ معارف بشری از آن یاد کرده است. یمحو الله ما یشاء و یثبت، این آیه براست دیگه، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، در تمام سیستم های معارف بشری سابقه ندارد. در میان فرق اسلامی تنها دانشمندانی از شیعه اسم اشعری هستند که در اثر اهتدا و اقتباس از کلمات ائمه اهل البیت علیهم السلام توانستند به این حقیقت برسند. در میان فلاسفه شیعه جز بعضی که در قرآن زیاد تدبر کرده اند و از آثار و کلمات پیشوایان شیعه مخصوصا کلمات امام امیر المومنین علیه السلام استفاده کردن، کسی دیگر به صورت درخور به این مطلب توجه نکرد. در بحث عدل الهی که خب کتاب به همین نام مستحضرن دوستان دیگر، کتاب های خیلی فاخر شهید مطهری، کتاب عدل الهی است، ایشان می‌فرماید از نظر ما ریشه اصلی و ریشه‌های طرح‌های علمی و عملی مسئله عدل را در جامعه، طرح‌های علمی و عملی مسئله عدل جامعه اسلامی در درجه اول در خود قرآن کریم باید جستجو کرد. بحث عدل، حالا شما بیاید یه سری به کتاب مثلا کشف المراد بزنید، بفرمایید کشف المراد تجری، مرد خیلی بزرگی، حالا بحث در این نیست، خواجه نصیرالدین طوسی سلطان المحققین، خواجن از چیز علامه هلی نابغه دهر. خب یه سری بزنید چند تا آیه اونجا پیدا میکنید، چند تا حدیث پیدا میکنید در رابطه با عهد. یه روشی بوده معتزله گرفته بودن، ملاحظه میکنید همون روش درسته تا آخر بس. در حالی که حالا شما تعبیر استاد رو نگاه کنید، خیلی تعبیر زیباییه، ریشه اصلی و ریشه‌های طرح‌های علمی و عملی مسئله عهد را باید در قرآن داشت. این قرآن است که بذر اندیشه عدل را در دلها کاشت و آبیاری کرد و دغدغه آن را چه از نظر فکری و فلسفی و چه از نظر عملی و اجتماعی در روح‌ها ایجاد کرد. این قرآن است که مسئله عدل و ظلم را در چهره‌های گوناگونش تکوینی، تشریعی، اخلاقی و اجتماعی طرح کرد. شما اصلا نگاه را ببینید، عدل از زاویه قرآن کریم. حالا دیگه وقت نیست که رسید به انتهای اون زمانی که ما میتونیم خدمتتون باشیم، حالا اگر وقت فرصتی شد و اینها شاید ببینیم بتونیم این را تکثیر بکنیم که دوستان در اختیارشون باشه که استفاده کنن، چون این نمونه ها را من با مطالعه از آثار ایشون گرفتم و قابل استفاده است. خب امیدواریم که روح مطهر این استاد بزرگوار و عالم معنوی متفکر برجسته انشاءالله دعاگوی ما باشه. ما برای ایشون از خدا طلب مغفرت و علو و درجات میکنیم و از روح ایشون هم استمداد میگیریم که توجه به ما داشته باشن، برای ما دعا بکنن که بتوانیم مشی و روش و منش و نگرش ایشون را احیا کنیم و ادامه بدهیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله. علیکم السلام، اهلا و سهلا. فکرتم که جواب